العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ما اجمالا اگر بخوایم در دو سه جمله بحث سابق رو خلاصه کنیم، سلام علیکم ورحمت الله، به این عنوان تقریبا با نگاه مرحوم علامه رسیدیم که در قیامت اونچه که به عنوان حقیقت تغییر نگاه شده ابتداءً در وجود انسان محقق خواهد شد. حالا این ممکنه در خارج هم تغییری ایجاد بشه، ممکنه تغییری هم در خارج ایجاد نشه، و دلیلش رو هم جلسه قبل برای دوستان قسمتش رو و تقریبا اون چرا که منظورمون بود ابتداءً به همون مقدار عرض کردیم که انسان‌های در همین عالم به اون موطن میرسن و اینهایی که در همین عالم به اون موطن میرسند و میتوانند عالم رو همون گونه ببینن، چنانچه آیات شریفه قرآن میفرمود که فسعق من فی السماوات والارض الا من شاء الله و هم من فزع یومئذ آمنون، در آیه دیگر که اینها دیگه سعقه و فزع ندارند، نشون میداد که اینها در اینجا همون مسئله براشون محقق شده، لذا تکراری براشون در اونجا نیست، تحققی دیگه از این جهت نیست که بخواد سعقه داشته باشن و فزع داشته باشن و از تمامی مواقف قیامت اینها چی میشن؟ به وعده الهی در امانند. خب اگر امکان داره اینجا محقق بشود، با توجه به این که تحققش در اینجا با تخریب عالم همراه نیست، عالم خراب نشد به معنای ظاهری که از بین بره، اما اون حقیقت برای اینها محقق شد، پس معلوم میشه سنخ تحقق اون حقیقت از سنخ خراب عالم نیست. هرچند ممکنه برای نظام کل و برای عموم افراد این همراه با تخریب نظام کل هم باشد، این هرچنده، اما ملازمی نیست که حتما باید این گونه باشد. اینقدر رو در حقیقت ما تو مدعامون با دوستان با هم کنار اومدیم و قبول کردیم، بیش از اینش رو هم حالا ما در صدد نیستیم و قصدی نداریم، و الا روایات نهج البلاغه، آیات دیگر قرآن بر بیش از این هم دلالت دارد، اما منتها خب این یه بحث دقیق تری رو میطلبد. انشاءالله این رو یه فرصت دیگری با، البته از منظر علامه ما اینو مطرح کردیم دیگه، یعنی بحث از منظر علامه بود، و الا حالا ممکنه که نظرهای دیگر هم تو مسئله باشه. این از منظر علامه به عنوانی که توحید میخواد چی محقق بشه، ما بحث توحید رو اینجور مطرح کردیم که آنچه که در معاد محقق میشود برای انسانها همون حقیقت توحیدی است که در دنیا از اونها خواستند و همون حقیقت توحیدی است که قبل از دنیا برای انسان مقرر شده و نسبت به او پیمان و میثاق گرفته شده و همون حقیقتی است که فطرت انسانها بر او تنیده شده. این بحثی بود که شده. حالا اگر تا اینجای بحث دوستان نکته خاصی دارن مختصرا بگن تا ما ایشالله یه قدری بریم جلوتر، اگر نه که یه قدری بریم جلوتر. نه اون بحثو بیش از این جلو نمیریم، چون اون بحث جلوتر رفتنش الان ملازمه با مقدمات دیگری است. همین بحثو میخوایم از منظر دیگری الان مطرح بکنیم با یه نگاه دیگری که ایشالله. نه، چون خلاصه اگر بی مقدمه گفته بشه باعث استبعاده، یعنی همین بحثو اگه من روز اول به شما میگفتم که با خراب عالم همراه نیست، همه استبعاد نمیکردیم، گفتیم ظاهر آیاته، اما اگه یواش یواش بریم جلو، درسته رسیدیم به این یا نرسیدیم؟ کم کم ها میگه حالا شما گفتی ولی ما قبول کردیم، یه بحث دیگریه، ما قبول کردیم یا نه یه بحث دیگریه، اما از آیات آوردیم، امکانش رو هم نشون دادیم نسبت به از آیات مختلف. حالا هرچند دوستان همه تو همه جلسات حاضر نبودن، اما خب بالاخره رو نوار جلسه بوده در اون حدی که بالاخره امکان پذیر باشه. یه بحثی رو امروز میخوام خدمت دوستان عرض بکنم که من این رو تو المیزان دیدم، اما متاسفانه امروز هرچی گشتم اون بحث رو از تو المیزان پیدا نکردم، اما از تو مبدعش که یه کتاب شریفی است به اسم انسان کامل جیلی. در این کتاب شریف این مبدع بحث علامه تو این کتابه. من از خود مبدع کلام این رو ذکر میکنم، حتی علامه نسبت ندادن به جیلی، اما همین معنا رو مرحوم علامه آوردن بستش داده بودن. منم دیده بودم، یاد داشتم برشان، متاسفانه از بس بی نظمیم این یاد داشت رو نتونستم و جا آدرس رو پیدا نکردم. در کتاب جیلی، انسان کامل جیلی، که یکی از کتب درسی سابق بوده که دیگه حالا متروکه شده و به صورت درسی نمیخونن، که دو جلده، این دو جلدش هم در همین یک جلد در حقیقت چاپ شده، در این کتاب شریف در باب 61 این کتاب شریف انسان کامل جیلی که الباب الحادی و ستون فی اشراط الساعه و ذکر الموت و البرزخ و القیامه و الحساب و المیزان و الصراط و الجنه و النار و الاعراف و الکسیب الذی یخرج اهل الجنه الی یخرج اهل الجنه، این بابی که مفصلم هست، یه بیانی رو داره که یکی از کلیدی ترین مباحث بحث معاد و توحیده. انشالله این بحث رو دوستان یه دقت ویژه بهش بکنن. اگر امروز ما موفق بشیم این کتابا رو هم رجوع نکنیم با اینکه برای استشهاد آوردیم، همین بحث رو بتونیم خدمت دوستان این رو عرض کنیم و بعد سوالات دوستان رو اگه برسیم جواب بدیم، خیلی عالی. یه مقدمه میچینه از منظر مرتبه اول و دوم بحث و اول وارد میشه، بعد از منظره ادق بحث وارد میشه. از اینجا در این کتاب ما صفحه جلد 2 صفحه 78، چون این چاپ‌های متعددی شده، چاپ‌های متعددش هم تو ایران تقریبا موجوده، حالا کم و زیادش موجوده. این چاپ مال ما جلد 2 صفحه 78 منتها باب 61، باب 61 دیگه بهتره. بله، بله، تو جلد دو جلد یه جلد شده، یه جلدش اومده تا صفحه به اصطلاح 136 تمام شده، جلد 2 از صفحه 1 شروع شده دوباره، دو جلدش تو یه جلده. در اینجا میفرماید اعلم ان الحق تعالی له عوالم کثیره. خب این که درسته تا اینجا، یه مقدمه که خدای تعالی عوالم کثیره ای داره. فقط سعی کنیم، من عمدن میخوام تحریک کنم دوستان روها، کتک کاریمون نشه، یعنی عمدن دارم تحریف میکنم، با دقت گوش کنیم که ممکن تا کتک کاری بکشه بس، یعنی با دقت گوش کنید. فکل عالم ينظر الله الیه بواسطه الانسان یسمی شهادت وجودیه. هر عالمی رو که خدا از چشم انسان به او نگاه میکند، به واسطه انسان به او نگاه میکند، میشه شهادت. دقت، خیلی کلام عجیبه و عظیم. کل عالم ینظر الله الی، نگاه به اون عالم میکند به واسطه الانسان، به واسطه وجود انسان، این اسمشو میذارن یسمی شهادت وجودی. و کل عالم ینظر الی من غیر واسطه الانسان، بدون واسطه انسان به اون نگاه میکنه، یسمی غیبا ثم انه جعل ذلک الغیب نوعین. غیب رو دو نوع قرار داد، فغیب جعله مفصلا فی عالم الانسان و غیب جعله مجملا فی قابلیت الانسان. یه غیبی که مفصل در عالم انسانی است و غیبی که مجمل در قابلیت انسانی است. اینا حالا هر کدوم جای بحث و بیان داره دیگه، ما به اینا نمیرسیم. فالغیب المفصل فی علم الانسان یسمی غیبا وجودیا و هو کعالم الملکوت و الغیب المجمل فی القابلیه یسمی غیبا عدمیا. اینا رو تو اصطلاحات عرفانی بعدن شما یا دیدید یا میبینید، غیب عدمی، غیب وجودی. غیب وجودی عالم ملکوت، غیب عدمی اون غیبی است که تو قابلیت انسان هست اما از با عالم به اصطلاح ملکوت هم متفاوته، غیب عدمی است. که حالا تو بعضی از اصطلاحات، البته اینا اصطلاح دیگه، باید اصطلاح رو خوب معنا کرد و فهمید، زود رد نکنه آدم، اصطلاح، اصطلاح برای خودش معنا داره. اگر عوالم فوق وجود گاهی اطلاق میشه در بعضی از مسائل که اونجا گفته میشه که عوالم فوق وجود، عوالم فوق وجود، نه عوالم فوق وجود یعنی عدم. اینجا که می فرماید غیب عدمی، نه عدمی که در مقابل وجوده، این عدم در مقابل وجود نیست، این عدم فوق وجوده. حالا اینا اصطلاح دیگه، بعدن یه موقعی نمیخوایم با اون چیزی که ارتکاز لغویه معنا بکنیم، برای خودشون اصطلاح دارن، مثل کسی است که وارد فقه بشه، رساله بشه، با اصطلاحات در حقیقت فقه و رساله میخواد معنا بکنه، نمیشه که همون لغت رو معنا بکنیم که اصطلاح دیگه. میخوام بگم اینجا که میگه غیبا عدمیا، این غیب عدمی یه بحث بسیار سنگینی است. این عدم فوق وجوده، این عدم چی هستش؟ فوق وجوده. فوق وجوده از زیر کلامه، و الا اونجا فوق وجودم غلط اصطلاح بکنیم براش، چون فوق وجودم یه نسبته. غیب عدمی یعنی اونجا نسبت ندارد، حتی نسبت به وجود عدم. و هو کل عوالم التی، حالا من اینا رو ازش بگذرم، ثم ان، یه قسمتی رو حذف کردیم که دوستان ذهنشون خیلی خسته نشه، ثم ان هذا العالم الدنیاوی، این عالم دنیایی، الذی ينظر الله الی بواسطه هذا الانسان، گفت هر جایی رو که خدا به واسطه وجود انسان بهش نگاه بکنه میشه چی؟ شهادت. میگه دنیا رو به واسطه وجود انسان بهش نگاه کرده. ثم ان هذا العالم الدنیاوی الذي ينظر الله الی بواسطه هذا الانسان لا یزال شهادت وجودیه، لا یزال شهادت وجودیه الی الابد، یا نه مقیدن، لا یزال شهادت وجودیه مادام الانسان واسطه نظر الحق فیها، تا وقتی که انسان واسطه نظر حق در او هست نسبت به دنیا، این شهادت. هرگاه انسان از عالم دنیا رخت بربست و انسانی نبود، عالم دنیا چی میشه؟ غیب میشه. نه غیب میشه یعنی مثل این موجودات چیز اشاره میکنه غیب شو، اشاره میکنه ایجاد شو، یعنی این واسطه نگاه برداشته شد. چون شهادت و غیب برای خدا شهادت و غیب نیست. چرا برای خدا شهادت و غیب نیست؟ چون نامتناهی نسبتش به همه چیز علی سواس. اگر میخواست یه چیزی غیب باشه، یه چیزی شهادت، یه چیزی قریب باشه، یه چیزی بعید، دانن فی علو آلن فی دنوه، بعیدون فی قربه، قریبون فی بعده، در حقیقت دقت میکنید هیچ نسبتی برای خدا نسبت به دو چیز نسبت برقرار نیست، و الا محدودیت ایجاد میکرد، و الا طرف بود در اونجا که طرف نداره که. نسبت خدای تعالی با عالم نسبت دو طرف نیست، اضافه اضافه اشراقی است، در اضافه اشراقیه طرف در کار نیست که بخواد اضافه اشراقیه، تازه تو نگاه حکمت متعالیه اضافه اشراقیه است که طرف در مقابل در نظر گرفته نشده. حالا دقت بکنید چقدر مطلب دقیقه، شاید چقدر اینا دقت داشتن تو بیان و نگاه، و چقدر عمق داره کلام، که خیلی از مباحثی رو که اینجوری مطرح کردیم با این کلید، اون شاکلید اون کلید هاست اونجا. اگر بذارید یه جمله دو جمله دیگر رو بخونیم که این معلوم بشه چی میخواد بگه. و اذن تقل الانسان منها، وقتی که انسان از دنیا رخت بربست، نه یک نفر انسان، یعنی انسانیت، یعنی انسان به ما و انسان، انسانی دیگه در دنیا نبود. فا اذن تقل الانسان منها نظر الله الى العالم الذي انتقل الیه الانسان به واسطه الانسان. حالا نظر الهی به اون عالم به واسطه انسان تعلق میگیره که وارد درش شده. حالا اونجا میشه چی؟ اینجا میشه چی؟ دقت بکنید. فاذا انتقل الانسان منها نظر الله الى العالم العالم الذي انتقل اليه الانسان به واسطه الانسان فصار ذلك العالم شهاده وجوديه و صار العالم الدنياوي غيبا عدميا. این غیبا عدمیا خیلی حرف توشه، غیبا عدمیا. و یکون وجود العالم، و یکون وجود العالم الدنیاوی حین اذن فی العالم الالهی، وجود عالم دنیا اون روز در عالم الهی مثل جنت و نار در امروزه. آیا جنت و نار امروز محقق است یا نیست؟ ما روایت داریم که جنت و نار امروز محقق است، مگه نداریم؟ میگن آیا مخلوقن الان، خلق شدن؟ میفرمون بله خلق شدن، درسته؟ یا اون روایت زید ابن حارثه میگه که چی؟ میگه که در حقیقت الان من جهنمی رو در جهنم و بهشت رو در بهشت میبینم. خب اون پیغمبرم تایید میفرماد در اونجا فسار از آل... و یکون وجود العالم دنیاویهی نعزن فی العالم الالهی که وجود الجنت و النار الیوم فی علمهی سبحانه و تعالی. فی علمهی سبحانه و تعالی به واسطه نظر الانسان، نه فی علمهی سبحانه و تعالی بدون نظر الانسان، و الا علم خدای تعالی بدون نظر انسان غیب و شهادت نداره. اگر میگیم خدا عالم الغیب و شهادت هست، یعنی به واسطه نظر الانسان، به نظر الانسان هم نه این انسان احتیاج داشته باشه به نظر انسان ها، به خاطر اینکه این انسان غیب و شهادت دارد و خدا با این انسان داره تکلم میکنه و برای او داره تبیین میکنه. دقت میکنید، برای این انسان غیب و شهادت، علم الهی هم به واسطه این غیب و شهادت پیدا میکنه. بعد میفرماید که فهازا هو عین و فناء العالم دنیاوی. حقیقت فناء عالم دنیا چی هستش؟ من این کلام رو خلاصه ریس کردم براتون دارم میخونم، یعنی خدایش ریس کردم براتون دارم میخونم، یعنی این کلام یه کلام خلاصه خیلی سنگین و دقیقی است و خیلی باید روش تعمق کرد و از اون مباحثی است که غیرت در بیانش پیدا میکنند. یعنی شما تو کتاب ها رجوع بکنید، تو هیچ کدوم کتابی استناد به این جمله نکردن، نه از بابه که ندونستن، از بابه که غیرت داشتن در بیان. ما هم بی غیرت نیستیم که اگه بیان کردیم، اما احساس کردم که چون اون چند جلسه بحث به یه جایی رسوند که میتونیم این جمله رو الان بیان بکنیم، اقلا به عنوان یک نظر مطرح باشه. نمیگم هم قبول کنید زود، خوبم نیست زود قبول کنید، چون این یک مبنایی است که اگر این مبنا قبول بشه تو تمام معارف ما چی میشه؟ گسترده میشه. اینجور نیستش که فقط منحصر بشه به یه نگاه، به یه بحث. تمام زیر مجموعه نگاه انسان در مباحث مبدأ و معاد تغییر میکنه، لذا اسماء الهی نگاه بهشون متغیر میشه، مباحث معاد متغیر میشه، مباحث عالم دنیا تغییر نسبت بهش ایجاد میشه. میفرماد هازا هو عین فناء العالم دنیاوی و عین القیامت الکبرا و هی الساعت العامه. قیامت کبرا هم این همون فنا عالم دنیاوی و قیامت کبرا، هر دوشون یه بحث میشه. بعد حالا ایشون البته ادامه داده این بحث رو، یه مسائل دیگری رو هم آورده، حالا دیگه بعدم تطبیق کرده این رو با مباحث اشراط الساعه که بحث اشراط الساعه میاد و اینها دیگه، حالا اوناش بمونه. تا اینجا حالا من یه مثالم بزنم براتون، یه خورده برای اینکه نزدیکتر بشه. آب به نظر شما، الان ما آب رو میشناسیم، H2O، و این آبی که الان در محضرش هستیم الان شما دارید میبینید، یه دقیقه دیگه هم نمیبینید، شما دارم میخورمش، شما بعدش هم نمیبینید، حالا میبینید آب رو یا نه. این آب رو که من تشنم الان دارم میخورم، بسم الله الرحمن الرحیم، خب سلام براتون، بله غیب شد، حالا این غیب عدمی شد، بله. این آب آیا همیشه آبه؟ یعنی اگر ما این آب رو ورداریم ببریم از جو کره زمین بالاتر، چی میشه به نظر شما؟ اگر به ما بگن که این آب چیه؟ میگیم این آب سیر کننده است، سیراب کننده است، این آب مایع است، این آب این است، این است. مگه نمیگیم اینا رو ها؟ اگر این آب رو از جو کره زمین بردیم بالاتر چی میشه؟ باید دنبال مولکولاش بگردی اگه پیداش کنی، نه باید دنبال مولکولاش بگردی، چون هیچ دو مولکولش کنار هم قرار نمیگیره، حد اکثرش در حقیقت یک لمعانی، اگر که کسی اونجا نوری تابیده بشه، یه لمعانی از نظام مولکولی او ممکنه کسی حد اکثرش یه لمعانی ببینه، بدون این که در حقیقت شما کاری با این کرده باشید، جا به جاش کردید، از یه جایی بردید یه جا دیگه گذاشتید. این تحت این شرایط آب اینه. اگر این شرایط هر کدومش نسبت هاش برداشته بشه، هر نسبتی از این برداشته بشه، این دیگه این نیست، اینه. خیلی خوشبین باشیم باید بگیم ورای جو مولکولاش باقی میمونه، خیلی خوشبین باشیم باید بگیم مولکولاش باقی مونه، بلکه مولکولاش هم تبدیل به اتم میشه، تجزیه میشه، چون اون جاذبه باز مولکول رو در کنار هم تا از درون و بیرون این حفظ میکنه. حالا دیگه این اصطلاح بحث فیزیکیشه که آیا به صورت مولکول باقی میمونه اونجا یا به صورت اتم میشه، اتم ها آیا به همین صورت اتمی باقی میمونن یا اونجا هم در حقیقت ترکیب و ترکبات دیگه طبق فشاری که در اونجاست طور دیگری محقق میشه. اما قطعا آب دیگه به صورت مایع نیست، آب دیگه به صورت مایع نیست. حالا که اینجا رشتهش فیزیکه یا نزدیک به فیزیکه یا خبر داره غیر از اینه؟ بله درسته این مثلا این بله درست درسته. اینا رو اصطلاحشو میذارن آب، چون اونجا دیگه آب نیست، مجبورن به خاطر اینکه این به این صورت باقی بمونه آب رو بردارن نوع ترکیبی و حفاظتی براش ایجاد کنن، یا از بیرون یا اگر توی فضا میگن هست میگن به صورت انجماده، یعنی چیزی که به صورت مایع باشه اونجا قطعا و قطعا خودشون میگن به صورت گاز میشه، یعنی این در حقیقت فشار که نباشه این به صورت، چون این فشاره که اینها رو نگه می‌داره. اما ممکنه جمادی مثل سنگ‌ها، مثل چیزایی که تو کره ماه هست، مثل به اصطلاح اونجا جمادات، البته منم مثال عمدن روی چیز زدم، مایع زدم، چون مایع زودتر فراره، زودتر همین آبی که میگن اینجاست، میگن دائما این مولکول‌ها داره از پایین میزنه به بالایی و اگه آب رو بذارید بعد چند روز نگاه کنید تبخیر شده قدش نیست، چون مولکول‌ها دائما حرکت جنبشی دارن، بالایی میپره، یعنی این وقتی میخوره به بالایی، بالایی خلاصه یکی یکی هی تبخیر میشن از دیگه، اونجا که بره این فشار که نباشه اصلا این تبدیل به این نسبت هاست که الان اشیا رو برای ما در اینجا چیکار کرده؟ به این صورت در آورده. یه قدری همین نسبت ها تغییر بکنه، یه قدری این نسبت ها تغییر بکنه، یعنی ما از جو خارج میشیم یه قدری نسبت ها تغییر کرده، نه خیلی، یه قدری که نسبت ها تغییر میکنه خیلی چیزا اون چیزی که قبلا بودن نیست. آیا این آب یا او؟ آیا آب از آب بودن خارج شده؟ نه، اما هیچ کدوم از این تأثیرات که در اینجا داره رو نداره، عمده نمیگیم هیچ کدوم، عمده تأثیراتی که در اینجا داره اونجا نداره، داره؟ این تأثیراتی که ما ذاتی میدیدیم، همین نسبتی که تو نسبیت انیشتن با قبل در حقیقت برقرار شد، همین مسئله است دیگه. یه دفعه بس، یا تو بحث هندسه بگیم هندسه مسطحه با هندسه فضایی تفاوتی که ایجاد کرد بر همین اساس بود دیگه، حالا تازه بر همین اساسه که الان اون نسبتی که در بحث کوانتوم میارن با نسبت انیشتنی همین بحث بازم، یعنی نسبت ها چی شده؟ توی جایی که نسبت ها تغییر بکنه اصلا یه دفعه میبینید که با تغییر نسبت ها سرعت اگر زیاد بشه یه تغییر نسبته، سرعت اگر زیاد شد بسیاری از در حقیقت اون چیزهایی که قبلا تا یه سرعتی ما اینجور میدیدیم دیگه اونجوری نیست. اگر دقت بیشتر شد تونستیم حتی اون زوایای فوتون‌هایی که تابیده میشه رو بتونیم در حقیقت ردیابی بکنیم، اینجور نیستش که همشون ذره عکس العمل نشون بدن، بعضیشون موجی نشون میدن، ممکن بود تا به حال در حقیقت به این دقت نشده بوده، فکر میکردن همه مثلا عکس العمل ها ذره یا موجی یا یکی از این دو تاست، در حالی که خامش این تغییر نسبت ها تو همین فضا امکان پذیره، تغییر نسبت ها با یه ذره تغییر فضا خیلی سریعتر میشه. این نگاهی که در اینجا ایشون بیان میکنه تغییر نسبت هاست، منتها تغییر نسبت ها از چه وادی، از چه منظر، از چه نگاهی است؟ از نگاه انسانی که داره نگاه میکنه. انسان در اینجا نگاهش به این عالم از منظر این چشم محقق میشه، این چشم لوازمی داره نسبت هایی رو برقرار میکنه، این حواس نسبت هایی رو برقرار میکنن. اگر انسان در جای دیگری، در نسبت دیگری، از منظر دیگری به عالم نگاه کرد، از منظر دیگری به عالم نگاه کرد، حقایق عالم رو چی میبینه؟ تو اون نسبت ها به گونه دیگری میبینه، همون گونه‌ای که الان برای ما غیبه، برای او شهادت میشه. و اگر همه انسان ها این ظرفیت براشون در قیامت عام محقق شد، درسته؟ همه در حقیقت به اون نسبت میبینن. این فعلا این اصل کلامه، نمیدونم تونستم منعقد بکنم. حالا اگه دوستان سوالی داره میفرمایید. حتی من بلند حرف میزنم، ببخشید، من حواسم نیست که اینا بلند گوام، من میگم صدامو باید اونا بشنون، بدون این با بلند حرف میزنم، ببخشید.
عمدن با نظر الهی به واسطه انسان آدم آدم شهادت میشه، برای چی با آدم شهادت میشه؟ نظر برای خود انسان هم پس بهش میگید به واسطه نظر الهی به اون آدم. چون خداوند عالم الغیب و شهاده است، عالم الغیب و شهاده به نسبه به خود خداوند همه عالم شهادت داره.
بله
و
بعد
به نسبه به خود این انسان خب بعد اصلا چه دایی ایشون داره که اینجوری مطلب آمد رفت بکنم؟ چون دقیقا بر اساس همین مسئله یه سوال دیگه مطلب میشه که ما توی همون مسئله مثاله که شما زدید که مسئله نسبیه، بالاخره شما محورهای مختصات میتونم که مواز فیزیکی کافیه بذارید روی اون نقطه مرکزی که همه حرکتاتون رو بر اساس اون میسنجید. اگر انسان محور قرار بدین خب نگاه میکنیم به پدیده‌ای که اطراف انسان در مدار حرکته در مدار اون میسنجید، ولی اگر که خود خداوند رو محور قرار بدین پدیده هایی که در اطراف عالم داره تحقق پیدا میکنه چه نسبت پیدا میکنه؟ بازا میتونیم چون گفتیم همه چیزی که شهادته
یه جوابی بدم منتها دومی رو اول جواب بدم منتها این قطعا دوستان چون رشتهشون این بحثه با این جواب وارد میشه. ما حالا یه موقع هستش که توی بحث کلامی این بحث رو میخواییم بحث بکنیم یه طوریه، ولی الان با توجه به رشته دوستان ما داریم جواب میدیم دیگه، یعنی توقع این است که مطابق رشته جواب داده بشه، درسته؟ رشته شما الان اساسش چی هستش؟ خب عنوان رشتهتون ظاهرا عرفان نیست، موضوع عرفان چیه؟ خداست. موضوع عرفان خداست. در موضوع عرفان اگر اون سوال دومی که فرمودید که اگر خدا رو محور قرار بدیم اون وقت پدیده ها چه معنا پیدا میکنن، درسته؟ اگر تا خدا رو محور قرار دادید پدیده دیگه معنا پیدا نمیکنه تو اون نگاه. درسته؟ خداست و شؤونش دیگه در اونجا، یعنی تو اون نسبت خداست و شؤونش، خداست و تجلیاتش، خداست و مظاهرش، اما دیگه اونجا خدا و غیر مطرح نمیشه. تو اون نگاه دوم غیب و شهادت در کار نیست. چرا؟ بله؟ غیب و شهادت دیگه معنا پیدا نمیکنه. یعنی میخوایم بگیم که اگر یه موقعی میخواد این بحث خدای تعالی انسان رو به عنوان موحد و اون در قوس صعود سیر رو برای انسان محقق بکنه تا به اون مرتبه توحیدی برسه، از منظر این انسان نگاه به عالم کرده، نگاه به عالم کرده نقص خدا نیست در نگاه، برای اینکه این انسان رو بیان براش محقق کنه، راه رو براش بیان بکنه. اگر یه موقع بخوایم خیلی نازل کنیم مسئله رو، چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد، درسته؟ اگر شما با کودک دارید حرف میزنید زبان کودکی در حقیقت به کار بگیرید، آیا این نقص در وجود شماست؟ این نگاه به عالم که خدای تعالی میکنه از کانال انسان، چون میخواد احکام رو براش مترتب بکنه، اگر از این منظر نگاه نمیشد و احکام مترتب میشد ربطی به انسان پیدا میکرد که نگاهش غیر از این بود؟ انسان نمیدید این رو و احکامی بود که به درد این نمیخورد، تناسب ایجاد نمیکرد، درسته؟ با این منظر احکام و راه محقق شده، لذا این ضرورت حرکت و سیر انسان اقتضا میکنه خدای تعالی از طریق انسان نگاه به عالم بکنه و عالم رو در حقیقت این از طریق انسان نگاه به عالم بکنه. حالا بیانش کنتو سمعه الذی یسمع به بیاناتی که حالا تو روایت اونا داره، اونا دیگه که استبعاد مسئله از بین بره اونا سر جای خودشه، الان خیلی به اون بحث الان نمیخوایم بپردازیم، اما اصل مسئله که چطور فنا بعد محقق میشه این نگاه برای ما مهم بود. ولی شما فرمودید که چرا ازن از این باب میخواد نگاه بکنه؟ خب چون میخواد برای این معاد محقق بکنه، چون میخواد برای این غیب و شهادت محقق بکنه. خودش که غیب و شهادت نداره، که میگه خودش غیب و شهادت داره، لذا تو روایت وارد شده که اسما رو قرار داد لیعرف به، تا شناخته بشه با این اسما، به حال شناخته بشه با اسما، یعنی اسما برای شناختنه. شناختن برای کی میخواد محقق بشه؟ برای انسان. لذا اسما زبانش، نه زبان لفظیش، زبانش یعنی تعیناش، یعنی اون در حقیقت ظهوراتش، اون تکسرات اسمایی همه به لحاظ وجود انسانه. لذا داره که خدای تعالی بعضی از اسما رو ظاهر کرد و بعضیش ظاهر نشد. اونایی که ظاهر شد در روایت میگه لفاقت الخلق الیها، چون خلق به اون اسما احتیاج داشتن اون اسما ظاهر شدن، و بعضی از اسما مکنون مستأثرن چون خلق فاقه نداشت به او. خلق فاقه نداشت به او، اما اسم چرا؟ چون در مقام خلق این به او احتیاج نداشت. دقت میکنید؟ در مقام خلق به او احتیاج نداشت. نه خالق میشه تا آدم تا بخواد حرف بزنه، زیغ کلامه تا بگی در مقام خلق احتیاج نداشت، یعنی میگی پس در مقام خالقه. نه، اونجایی که به اون اسم مستأثر مکنون قسم میده یا مظهر او میشه، اونجا دیگه در حقیقت نظام خلقی برای این مطرح نیست، بلکه شأن فقط، بلکه وجه فقط، بلکه فعل فقط. تونستم ارزام برسونم؟ تو اون منظر، لذا در حقیقت وقتی نبی ختمی میگه اللهم انی اسألوک، یا در کلمات حضرات معصومین اللهم انی اسألوک به اسمائک المستأثر یا به اسمک المکنون المخزون الذی لا، در حقیقت تعبیرش حالا یادم که از تو خارج نش، لا یخرج منک ابدا، تعبیر لا یخرج منک ابدا، خارج از کجا خبر داره اینو؟ اگر لا یخرج منک ابدا از کجا خبر داره؟ مگه نمیگیم دعا تابع شهوده؟ به علم حصولی اینا رو پیدا کرده؟ فهمیدی چی دایی هست بهش گفتن اینجوری؟ اگر میبینه که مکنون مخزون نیست، درسته؟ اگر مکنون مخزونه از کجا خبردار شدی تو؟ ندیدی؟ میخوام بگم که این جریان در رابطه با انسان، البته حالا او بحثش هم دور نشیم ازش که شما سوال داری فرمون. من میفهم اون نقطه ثقل، یعنی شما میگید چه ظهور انسان چرا؟
نه، سوال اینه که چون ظاهرا از این میخوام یه استفاده رو ببرید که این حقایق مثلا عالم دنیا نابود نمیشه و این
نمیگه نابود نمیشه، داره نابودی رو بیان میکنه، میگه فناء دنیا به لحاظ چی هستش؟ به لحاظ این است که انسان در دنیا نیست دیگه. وقتی انسان در دنیا نیست، خدای تعالی از منظر انسان به عالم دنیا نظر نداره دیگه، لذا میشه غیب. هر جا که از منظر انسان نگاه بکنه شهادته، چون در قیامت حاضر این از منظر انسان به قیامت نگاه میکنه، قیامت در اونجا شهادته.
خب در عالم تجلیات این دنیا هنوز هست؟
خب بله هست.
چرا چیز ضرورت؟ چون ایشون گفت غیب مجمل و غیب
و مل حیات، ببینید آیه قرآن هم میگه و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، حیات دنیا در آخرت متاعه، نمیگه نیست، مگه نمیگه و مل حیات الدنیا فی آیه قرآن ها، از من ما نازلش نکردیم الان، و مل حیات الدنیا فی، ممکنه کسی خلاف ظاهر بگه و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، یعنی بهرهایی از حیات دنیا که اعمال انسان باشه، اینم عیبی نداره، اینم عیبی نداره، اما ظهور اولیه آیه این است که و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع، اونجا متاعه، اونجا اساس بر چیه؟ ان الدار الاخر لهی الحیوان، حیات حقیقتش اونجاست.
غیب مجمل و غیب عدمی منظور چیه؟
عرض کردم غیب عدمی یعنی از منظر چشم انسان اونجا مشهود نیست. نه خیر آقا، مقام ذات کجا؟ اینا کجا؟ اصلا مقام ذات موضوع هیچ اسم و حکم و رسم و هیچ محمولی از این محمولات نیست. یعنی تا شما محمولی رو وردی، حتی تصریح خودشونه، حتی اونجایی که بگی قابل حمل نیست، حتی اونجایی که بگی که مجهول مطلقه، حتی اونجایی که بگی عدم غیب عدم، این میگه هیچ کدوم از اینا برو بار نیست، هر کدوم از اینا یه مفهومه. مرحوم علامه میفرماید تا پای مفهوم باز شد این دیگه مقام ذات نیست، این حد خورده. یعنی قطعا غیب عدمی اصلا چیز بحث ذات نیست، اصلا بحث ذات نیست، قطعی اینا همه تو مقام فعل الهی. بله،
توی قیامت یه سری ادله‌ای داریم که میگن حقایق
خب حقایق اشیا یعنی چی؟ یعنی همون بحثی رو که روز اول عرض کردیم که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که اون قدر معلوم که شد حیات دنیا، اون خزائن شد چی؟ خزائن شد جنبه یل ربی اشیا، که اون وجه الله است که کل شیء هالک الا وجه الهی، ما عندکم ینفد و ما عند الله، اینا رو خوندیم دیگه. نه نسبت ها در منظر انسان تغییر میکنه، نه نسبت ها در درون انسان به خاطر تغییر نسبت در خارج، یعنی نسبت های در نه ببینید، تغییر نسبت ها در درون انسان محقق میشود، منتها این که تغییر نسبت ها در درون انسان محقق میشه مال این است که تو عالم واقع تمام این مراتب هست، الان هم هست، نه بعدن ایجاد میشه، یعنی الان و این منشین الا اندنا خزائنه الان هم هست، همه این نسبت ها تو عالم هست، انسان تو این مراتب نسبت ها در حقیقت دیدش تغییر میکنه، اما در خارج تغییر ایجاد نمیشه.
بس این ما میخوام بگیم که تغییر توی در واقع توی نسبت ها انجام،
نسبت ها در درون انسانه، یعنی در خارج تغییر ایجاد نشده، یعنی انسانی که به مرتبه قدر معلوم نگاه میکرد درسته؟ الان به مرتبه خزائن نگاه میکنه، در اون جایی که به مرتبه قدر معلوم نگاه میکرد خزائن غیب بود، اندهو بود، درسته؟ الان که از به مرتبه خزائن نگاه میکنه قدر معلوم غیبه.
من ذهنم رفت این که از شمس و کبرت و
این ها، نه اونا رو دیگه اونا رو
بعضی از بزرگان دیگه معنی بله. کردم من شدیدم
بله.
اساتید که شما اینا میگه اصلا تو همین عالم
بله.
شما چند هزار پا بری که بالاتر همه چیز به همین فرق باشه مثل آب شما.
خب این مسئله مادیه، ما در مرتبه
همون در منظر انسان
اون تغییر میکنه، اون ببینید اون تأنیث تو عرفان اسمش اون تأنیث، یعنی الان منم مثال زدم برای آب تأنیثون، که ما بخوایم مثل مثال انس که اصلا تأنیثه دیگه، انس ایجاد کنه اگر بخوایم تغییر نسبت ها رو تصویر کنیم یعنی چی، میتونیم از یک مسئله مادی هم به عنوان تأنیث استفاده بکنیم، اما این تأنیثون برای خاطری که اون حقیقت رو بیان بکنیم، نه اینکه این همون حقیقته، یه مرتبه مادی است توی مرتبه مادی دیگری، دقت میکنید این دو مرتبه هر دو تو مرتبه شهادت اینها، ولی این یه بحث خیلی عظیمتره، یعنی انسان تو مرتبه خزائنش به مرتبه خزائن عالم نگاه میکنه، این وقت در حقیقت مرتبه قدر معلوم میشه چی براش؟ میشه قیب، همچنان که برای بعضی از انسان ها تو همینجا محقق شد برای همه در قیامت محقق خواهد شد، این ملازم با این نیست که عالم دنیا از بین بره به عنوان هلاکت، اما ممکن هم هست عالم دنیا از بین بره با هلاکت، هیچ اشکالی هم نداره، ملازم با اون نیست، اما اگر رفت هیچ اشکالی نداره، یعنی هیچ در حقیقت اینجوری است که بگه حتما باید باشه عالم دنیا، نه لزومی نداره، یعنی خدای تعالی ارادش تعلق گرفته باشه عالم دنیا هم به ظاهرش چی بشه، اصلا وقتی انسان قبض کرد برد از عالم دنیا چون غایت بود بخواد عالم دنیا هم درچیده بشه جمع بشه هیچ منافاتی نداره، اما اون چیزی که مترتب میشه بر اون حقیقت معاد این است که انسان از منظر خزائن به عالم نگاه میکنه دیگه حالا به مرتبه خزائن نگاه میکنه، میخواد در عالم خارج چیزی باشد، میخواد قدر معلوم نباشه، از اینجا نگاه نمیکنه به اون خزائن دیگه، از اون مرتبه به اینجا نگاه میکنه، این باش یا نباشه اون نگاه محقق است. یعنی پای انسان از عالم دنیا برچیده شد. خب بله. بله غیب عدمی الان دیگه اون عالم برای ما. خب دیگه فنا، خب ما داریم همین رو داریم میگیم، فنا که هلاک نیست. فنا یعنی در حقیقت من نسبت به او در غیبم. یعنی غیب عدمیه برای من، برای من نیست، من نمیبینم، این نسبت به من الان عالم در حقیقت ملکوت عالم نسبت به من چی هستش؟ غیب، نسبت به من غیبه، فناء عالم رو میگیم، بیان فناء عالم که میکنیم این داره تطبیق میکنه، میگه غیب میشه، غیب عدمی میشه عالم دنیا، بعد این که تعبیر کردن عالم فنا پیدا میکند یعنی همین غیب عدمی. چون اون چیزی که میخواد محقق بشه نگاه انسان به خزائن که بروز حقه، توحید محضه، حجابی حاجب نیست در اونجا، درسته؟ اون میخواد محقق بشه، اون میخواد محقق بشه، تمام نظام قدر که حاجب بود احتجب لخلقهی بخلقه، درسته؟ باید این نظام چی شده باشه؟ این نظام حاکمیت نداشته باشه، حاکمیت نباید داشته باشه، نمیگیم نباشه، دقت میکنید؟ این نظام حاکمیت نباید داشته باشه که احتجب لخلقهی بخلقه، این احتجاب نباید باشه، درسته؟ اگر این نخواد باشه یعنی نظام دنیا با این سبک دیگه نیست، چون اینجا احتجب لخلقهی بخلقه، استتر به غیر ستر مستور و احتجاب به غیر حجاب محجوب، یعنی در حقیقت احتجاب حق به غیر حجاب محجوبه که همین وجود خلق و قدرشه. اگر عالم قدر از انسانها از موجودات برداشته شد، برداشته شد نه اینکه یو برش دارن، یعنی نگاه به این مسئله از این موطن نشد، همین مسئله حل شد. میگه حرف درسته اما خلاصه قبولش هم سخته، اما هر قبولش هم سخته، خیلی سخته. یکیه، یعنی شما روی مسئله رو کلام که ما رو کلام که مفهوم که میگه اونی که الان ما نمیبینی غیب نسبت به ما، غیب نسبت به ما، درسته؟ اونی که ما نمیبینیم غیب، وقتی که عالم دنیا انسان ازش رفت، عالم دنیا فنا پیدا میکند چون انسانی نیست که بهش نظر بکند، منتها فنا نه ابی میره، فنا به معنای این که انسانی نیست که به این نظر بکند، یعنی فنا از منظر خدا به عالم، از منظر خدا از چشم انسان به عالم، شهادت نیست، غیبه، دقت میکنی؟ الان هم همین جوریه تو نسبت. اگر این بحث رو یه خورده به زوایاش دقت بکنید، یه کمی اون بحثی هم که روز جلسه قبل کردیم که از الشمس و کورد، از السماء انفطرت، از الجبال و سیرت، یا اونجایی که گفت فکانت سرابا، اینا رو خوندیم یادتون هست یا نه؟ سراب غیر از عدم هباء منصوره، تعبیرات مختلف بود که نشون میداد این بحث سراب بودن کوه میخواد آشکار بشه و اینکه اشیا خواص ضدشون رو بروز میدن. چرا خواص ضد رو بروز بدن؟ شمس کافی بود بگه شمس نیست، میگه شمس مکوره، درسته؟ در موضوع شمس مکوره، چون آثار زد رو داره نشون. یعنی چی آثار زد رو داره نشون میده؟ یعنی این حقیقت تا به حال باوری که برای ما بود که این شیء این شیئه، خیلی معذرت میخوام، ببخشید، معذرت میخوام، حالا با این نگاه خیلی باعث خجالت شده، ببخشید، با این نگاه سببیت ها همه سببیتاشون از دست میدن. حالا به خاطر که یه خورده به فضای المیزان هم نزدیکتر شده باشیم، حتی این بحثو المیزان نت مطرح کرده مون تا رقیقش کرده، من گشتم اون رو، اون خیلی لسان زبان رقیق‌تر بود، جالب‌تر، متأسفانه وقت کم بود، تا سه جایی بودم، از سه اومدم نشستم خلاصه سه رو بی دنبالش گشتم، متأسفانه پیداش نکردم. ایشون خلاصه دو سه باری بله دستشون بله بله این فرمایش خوبیه. اگر یه خورده از جنبه معرفت نفسی بهش نگاه بکنیم، طولی بودن این عوالم در وجود انسانه و الا همه عوالم در منظر الهی یکسانه، چون اگر آل عوالم بخوان در منظر الهی مترتب بر هم باشند، بعد و قرب پیدا میکنه، حد ایجاد میشه. نمیدونم تونستم ارزان برسونم بحث خلاصه. از منظر انسان در حقیقت عوالم مترتبه. آره. اگه از منظر انسان شو طولی بودنش و خیلی راحت حل میشه. راه نداره. حالا این یکی از بحث‌های مهمه که آیا عالم اگر انسان نبود مراتب میشه برای عالم تصویر کرد؟ بله. اگر انسان نبود میشه مراتب برای عالم تصویر کرد؟ بله. چون قیاس موجودات با هم دیگه مرتبه ساز، اما نه نسبت به خدا، چون نسبت به خدا، خدا قریب مطلق نسبت به همه، قریب مطلق نسبت به همه چون نامتناهیه. اما اشیا نسبت به هم دیگه سنجیده بشن، قرب و بعد معنا پیدا میکنه. اما این قرب و بعد رو، ادراکش رو انسان میکنه. لذا انسان اگر باشه ادراک این قرب و بعد هم میشه، انسان اگر نباشه ادراک قرب و بعد نمیشه. نه که قرب و بعد نیست، قرب و بعد بله، چون ادراک قرب و بعد دائر مدار قیاسه و قیاس و چون هر موجودی ارتباطش با خدا ارتباط محضه، یعنی ارتباط محضه، ارتباط قیاسی هم نیست. یعنی اینجور نیستش که اونجا قیاس محقق بشه. حالا این یه بحث دقیق، البته اینجا هم الان جاش نیست، اما انسان تو ارتباطش با خدا قیاس ایجاد میکنه بین موجودات و خودش، بین خودش و خودش، بین خودش و افراد دیگرش. لذا قرب و بعد معنا پیدا میکنه، از جهت ادراکی تبیین پیدا میکنه، زبان پیدا میکنه، قاعده پیدا میکنه. دقت میکنید؟ قاعده ها رو کشف میکند انسان. قرب و بعد در عالم محقق است، منتها چی هستش؟ باید یه کسی اینها رو چکار بکنه؟ قیاس کنه به هم دیگه تا این تبیین بشه. هست تو نسبت اشیا با هم دیگه نسبت به خدا. لذا بعضی از اشیا اسماء بیشتری از خدای تبارک و تعالی مظهریت داره در وجود اونها، بعضیا کمتر، بعضیا سلطان اسمی در وجودشون مظهریت داره، بعضیا ظهور اسمن فقط. یعنی اینها مراتب قرب و بعد در تجلیاتشون. اما مثل این میمونه که یه موقع هستش که من تمام مثال دیگه اعضا و جوارحم را بدون قیاس همه رو خودم میبینم، اما یه موقع هست دارم قیاس میکنم بین دو عضوم با هم دیگه، درسته؟ اینجا یکی در حقیقت ممکنه نسبت به دیگری بگه آقا داری میخوری زمین، مثلا چیکار بکن؟ دستتو حائل کن رو جلو سرت، چون سر شریفتر از دست است، درسته؟ اما هر کدوم از اینا به تنهایی تو رابطشون با من آیا من هستن یا نیستن؟ خب منن. اینا هیچ کدوم قرب و بعد بیشتری به من ندارن، من نسبتم به همه الاستواست. همینطور این مثال دیگه، البته خدای تعالی از این مثال هم مبراست، اما برای تنظیره، برای اینکه آدم بخواد نزدیک کنه. من عوالم وجودی که من دارم، مثل این که من در مرتبه حس هستم، نفس من در مرتبه حس هسته، نفس من در مرتبه خیال متخیل است و نفس من در مرتبه عقل عاقل است، آیا اینها نسبت به نفس قرب و بعد دارن یا نفس متحد با همشونه؟ قیاس نکنید این رو با خدا، داریم مثال میزنیم. دقت میکنید؟ مثال مناقشه نیست دیگه، داریم نزدیک میکنیم. آیا نفس متحد هست با همه مراتبش یا نه؟ آیا میتونیم بگیم عاقل نزدیکتر است به نفس از در حقیقت در وقتی که حاسه است؟ نه، نزدیکتره؟ بله؟ او یه بحث دیگریه. نفس به این نزدیکتره یا به اون؟ اتحاده، اصلا نزدیکی معنا نمیده. یعنی نفس با حاسه جدا نیست، نفس با عاقله جدا نیست، نفس در حقیقت با متخیله جدا نیست. یه موقع هست ما تقطیع میکنیم نفس رو در مرتبه حس حس میبینیم، یه موقع تقطیع میکنیم در مرتبه خیال متخیله میبینیم، یه موقع در مرتبه عقل عاقله میبینیم، درسته؟ اما اگر کسی درست نگاه بکنه، اونجایی که حاسس است، اونجایی که متخیل است، اونجایی که عاقل است، نفسه. ان نفس فی وحدتها کل القوا، درسته؟ در عینه که واحده همه قوا هم هست، قرب و بعدی هم به قوا بیش از همدیگه نداره. این مثال. البته بازم اگه بخواید مثال بزنید، شما وقتی که این هوا از دهان ما خارج میشه، حروف مختلف میشن. حالا ممکنه بعضی از حروف حروف قشنگتر و زیباتری باشن، یا حروف در حقیقت، چون حروف هم مراتب وجودی دارن دیگه، مثل عوالم وجودی حروف هم مراتب وجودی دارن، این از اون حرف ها یا به اصطلاح حروف عوالی باشه یا از حروف سوافل باشه، از حروف در حالا اسمایی که گذاشته شده، زبر باشه، بینات باشه، اینم چی باشه چی باشه، هر کدوم از اینا باشه، آیا نسبت حلق من و با این حروف قرب و بعد داره یا یکیه؟ یه ها بود که تو این تارهای صوتی تبدیل به همه اینا شد، بیش از اینه؟ همون هاست که تعین پیدا کرده، غیر از اون هاست؟ لذا میگیم با هر متعینی مطلق هست، با هر متعینی مطلق هست، لذا قرب و بعد نداره اینجور که بگی با این مطلق با این مقید، مطلق بیشتره با اون مقید نزدیکتره با... اصلا معنی نه، اون مطلق دیگه نیست، اون دیگه مطلق نیست، دور داریم میشیم. یه خورده فکر کنم اگر بحث رو نزدیکتر بکنیم، چون این بحثا جا داره ها، اما خیلی مفهومی که بشه به کار ما داشتیم دنبال این بودیم که توحید رو کاربردی معنا بکنیم. درست اگر یادتون باشه ادعامون این بود که توحید رو کاربردی معنا بکنیم، از ابتدا ادعامون این بود و دنبال این بودیم که بگیم توحید دائما ما در مرعا و منظرشیم، اون چیزی که از توحید از ما میخوان در دسترس ماست و اون نزدیکترین چیزه. حالا یه جمله ایرم بذارید اینو میخواستم بخونم، حالا بذارید این یکی رو بخونم براتون که از کدام جلد المیزان بود که مرحوم علامه میفرماید که خدای تبارک و تعالی ابده بدیهیاته، منطقه ابده بدیهیات مصداقی، ابده بدیهیات مصداق، ابده بدیهیات مصداق، خیلی حرفه، اگر پیداش بکنم که ببینم ذیل اون آیه همین آیه است، سوره نور آیه ظاهراً 25 باشه، چون این آخرین آیه است، آیه 26، آیه 26 یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. این صفحه 95 جلد 15، جلد 15 صفحه 95، ایشون میفرماید که توفیت الشی یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق، که خدا در اون روز جزای تام اینها رو میده، که جزای تام که به اینا داده میشه توفیت و شی بذله تاماً کاملاً و المعنا یوم القیامه یوتیهم الله جزاءهم الحق ایتا ان تاماً کاملاً، که این ایتا جزاء تام کامل که به اینا داده شد و یعلمون ان الله هو الحق المبین. بعد ایشون میفرماید که هازا به نظر الی اتصال الآیه به ما قبلها و وقوع فی سیاق ما تقدمها، اما به نظر استقلالها فی نفسها، اگر آیه رو مرتبط با قیامت معنا بکنیم در نظام جزای معنا پیدا میکنه. ایشون یه مبنایی داره، این یه مبناست که آیات یه معنای نفسی دارن یه معنای ربطی دارن با آیات دیگه، هر دو معنا قابل استناده. ایشون میفرماید آیات به هم مرتبطن معنایی دارن، آیات به هم مستقلن. حتی ایشون تو بعضی از مراتب در حقیقت، حالا این بماند اونم خواستم، فمن الممکن اما به نظر الاستقلال ها فی نفسا فمن الممکن ان یراد بالدین ما یراد فی المله و هو سنت الحیات و هو معنا آل یرجع الى ظهور الحقائق یوم القیامت للانسان، که به صلاح یوم ازن یوفیهم الله دینهم الحق، خدا در اون روز حقایق رو تاماً یوفیهم الله دینهم الحق، یعنی تام در حقیقت خدای تعالی چی کار میکنه؟ برای اینها بروز میکنه، چون تاماً بروز میکنه ظهور الحقایق یوم القیامت للانسان در اینجا یکون اکثر مناسبتاً لقوله و یعلمون ان الله هو الحق المبین، چون همه حقیقت تاماً بروز میکنه دنبالش میشه چی؟ مردم هم انسان ها هم یعلمون ان الله هو الحق المبین، که این بروز دنبالش یعلمون ان الله. بعد ایشون میفرد بل آیه من غرر آیات، یه بار یادتون از جلسه اول گفتم که قرآن سوره ها و قرآن بعضی آیات غرر آیات قرآنه، بعضی آیات غرر آیات سوره است، اگر یادتون باشه. اینجا ایشون میفرمد بل آیه من غرر آیات القرآنیه، نه من غرر آیات سوره نور. این از اون جاهایی است که ایشون این اصطلاح ایشونه، که اگر کسی دقت بکنه چند تا آیه هم بیشتر نیست، شاید 4 یا 5 آیه است که ایشون میفرماید که این من غرر الآیات القرآنیه، 4 یا 5 آیه است. من غرر آیات سوره تو خیلی از سوره ها داریم، تو همه سوره ها نیست، اما داریم که این من غرر آیات سوره، درسته؟ اما بعضی جاها من غرر آیات سوره هست، من غرر آیات قرآن هم هست، یعنی اونجایی که من غرر آیات القرآنه حتما من غرر آیات سوره هم هست. دو تا اطلاق گاهی بهش شده، یه جا گفته من قرر آیات سوره است، یه جا گفته من قرر آیات القرآن، اینا با هم اشتباه هم نشه. ایشون میفرمه بل آیه من قرر الآیات القرآنیه تفسر معنا معرفت الله فإن قوله و یعلمون ان الله هو الحق المبین ينبئ انه تعالی هو الحق لا سترت علیه به وجه من الوجوه، هیچ پرده‌ای بر او نیست، ولا علا تقدیر من التقادیر فهو من ابده البدیهیات. خدا ابده بدیهیاته، ابده بدیهیات مصداقی، ابده بدیهیات مصداقی، هیچ حجابی امکان نداره براش. بعد ایشون میفرماد التی لا یتعلق بها جهل، امکان نداره جهل به ابده بدیهیات، جهل بهش اصلا امکان نداره. لکن البدیهی تا تازه نمیگه عبده البدیهی ها، لکن البدیهی به معنای عام بدیهی رو به ما یغفلو ان، قفلت ازش محقق میشه. اما وقتی قفلت ازش محقق میشه، آیا نیست؟ علم بهش نیست؟ علم بهش هم هست و الا قفلت معنا پیدا نمی کرد. درسته؟ از علم غافله، نه علم نیست، توجه به علمش نداره، نه اینکه علم نیست. و الا اونجا رو نمیگن قفلت. قفلت اونجاییست که چی هستش؟ علم بوده ولی توجه الان بهش نداره. و الا کسی تا به حال علم پیدا نکرده باشه نمیگن این نسبت به این غافله. درسته؟ یعنی اینجا این داشته، لکن البدی ربما یغفران فالعلم بهی تعالی و هو ارتفاع الغفلت عن الذی ربما یعبر عنه بالعلم و هازا. این میگه ارتفاع، پس علم بهی تعالی چی هستش؟ ارتفاع الغفله است. فالعلم بهی تعالی هو ارتفاع الغفله عنه، که همون ولقد کنت فی غفله من هازا. در قیامت میخواد چی محقق بشه؟ همین مرتبه میخواد محقق بشه که انسان رابطش رو با عبده بدیهیات ببینه، که با حسرت و علا ما فردت و فی جنب الله، یعنی همون عبده بدیهیات. و هازا هو الذی یبدو لهم یوم القیامه فیعلمون ان الله هو الحق المبین. اونجا وقتی که میبینه عبده بدیهیاته دیگه، اون موقع فیعلمون ان الله هو الحق المبین، حق مبینه. مبینه یعنی هیچ قفلت بردار نیست، مبینه، آشکاره. یعنی اینجور نیستش که اونجا میفهمه که دیگه این چقدر در چی بوده؟ خسران بوده. البته اینو، این آیه رو جای دیگری ایشون باز بنا کردن، بیان کردن، اونجا هم انشاءالله رجوع بشه. حالا اینو میخواستم من عرض کردم، تو دنیا ما به کار شیطان چی بود؟ تو دنیا این بود بر اساس نیازی که انسان داره، بر اساس نیاز که خدای تعالی انسان رو نیازمندترین خلق کرده. چرا؟ چون میخواد انسان رو به اون مرتبه عالی رافع نیاز هدایت بکنه، لذا نیازمندترینه. و هرچی نیاز شدیدتر باشه، رافع نیاز توجه بهش، چون توجه وجودیه، فقط توجه به علم حصولی نیست، توجه وجودی به رافع نیاز بیشتر مرتبط میشه، بیشتر محتاج میشه. درسته؟ احتیاج رابطه ایجاد میکنه. پس هرچی محتاجتر چی هستش؟ هرچی محتاجتر رابطه بیشتر، امکان رابطه بیشتر. درسته؟ چون انسان میخواد به اون مرتبه تام برسه، محتاج ترین در حقیقت موجودات از جهت وجودی انسانه. از ابتدایی که به دنیا میاد، این در حقیقت شیطان هم این رو خوب میشناسه، میدونه راه ارتباط انسان با خدا نیازه، و نیاز در حقیقت چی هستش؟ انسان رو منتقل به رافع نیاز میکنه. لذا مرحوم علامه فرمودن که اولین علم فطری بشر که در کودک محقق میشه همون چی هستش؟ نیازه، که قبلا این رو عرض کردم خدمتون. اینجا ایشون تو بحث جلد سوم صفحه 95 ذیل آیه زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره، که در آیه مفصل میاد اونجا، که آیه میفرماید که زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. یه آیه اینه، آیه دیگری داریم که خدای تبارک و تعالی، انا اگر اشتباه نخونم، اگر اشتباه شما تصحیح، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، درست خوندم؟ اینجا نسبت میده انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها للارض، درسته؟ ما اونچرا که در ارض زینت ما قرار دادیم، زینتا لها دیگه، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، درست خوندم؟ بله بله. بعد دنبالش، حالا دنبالش میخوام، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوکم ایکم احسن و عملا ایهم احسن و عملا. ما این زینت رو قرار دادیم تا سبب ابتلا باشه، که این ابتلا باعث بشه که معلوم بشه ایکم ایهم احسن و عملا. درسته؟ پس معلوم میشه که انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها سبب ابتلاه. بعد اومده شیطان از این قاعده استفاده میکنه، خدا میفرماید زین للناس حب الشهوات، زینت داد برای انسان کی؟ شیطان، حب شهوات را. فاعل زینه را در اینجا مرحوم علامه باز میکنه در جلد 3 صفحه 95 به بعد، میگه این دوتا آیه و امثال این آیه که حالا میاره ایشون اینجا، اینا با هم دیگه چه نسبتی پیدا میکنن. میفرماید که ان الذين كفروا، که آیه قبل از این آیه هستش، که ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. میگه وقتی که این آیه رو ما بیان کردیم، میگه این آیه زین للناس به منزله بیان اونه که این آیه قبلش اومده بود که اول این صفحه 87 که ایشون این تقطی کرده آیه رو، ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا واولئک هم وقود النار. میفرماید این یظهر منهم انهم يعتقدون الاستغناء بالاموال والاولاد، اینها استغنا رو میدیدن من الله سبحانه. فال آیه تبین ان سبب ذلك انهم انكبوا على حب هذه المشتهيات وانقطعوا اليها ان ما يهمهم من امر الاخره، اینها به اینها انکباب پیدا کردن. و قد اشتبه عليهم الامر فان ذلك متاع الحیات الدنيا ليس لها الا انها مقدمه لنيل ما عند الله من حسن المآب ما انهم غير مبدعين في هذا الحب والاشتها. میگه این که اینها میل دارن به زن و فرزند و اموال، اینها مبدع در این نیستند، خودشون ابداع نکردن این محبت رو، بلکه کی محبت رو قرار داده؟ میگه خدا قرار داده، خداش این محبت رو قرار داده. ولا مبتکرون بل مسخرون به تسخیر الهی به تقریز اصل هذا الحب فیهم، خدا این رو تسخیر کرده، اینها رو این اصل حب رو در درون اینا قرار داده. خالد میشی که در حقیقت هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، شجره الخلد و ملک لا یبلا که بقا رو در اونجا براش، که این اصل هذا الحب در اینو کی قرار داده؟ این اصل حب رو خدا قرار داده. فلولا ذالک، اگر این حب نبود در وجود انسان ها، لم یستقم امر النوع الانسانی فی حیاته و بقائه به حسب ما قدره الله سبحانه من امرهم حیث قال ولکم فی الارض مستقر و متاع الهی، ولکم فی الارض مستقر و متاع محقق نمیشد اگر این محبت به در حقیقت اموال و اولاد و محبت نفس نبود. اگر این نبود، این در حقیقت لکم فی الارض مستقر و متاع الهی محقق، و چون اراده الهی به این تعلق گرفته، این در حقیقت محبت هم هست، اما این محبت فی نفس باطل نیست، وقتی حاجب میشه باطل میشه. شیطان کارش این است که این محبتی رو که خدای تبارک و تعالی انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها قرار داده، این بیاد زین للناس حب الشهوات، یعنی بیاد برای اینها رو متوقف کنه تو این، تمام نگاهشون رو متوجه به این بکنه. وقتی تمام نگاه متوجه به این شد، چی شده؟ منصرف میشه از خدا، تو همینجا متوقف میشه. لذا خدای تبارک و تعالی اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یذرعون یا یتذرعون، اینها رو دائم آیه رو ممکنه من چون یکیش یذرعون داره یه جا یتذرعون داره، یکیش لقد اخذنا آیه، اگر صحیحش رو بخونیم پیدا کردید بگید که ما هم اشتباه نخونیم. اینا گاهی آدم آیات قرآن رو باید دقت بکنه صحیح بخونه، یعنی تو ذهن آدم گاهی یه جوری شکل میگیره، آدم حواسش نیست اشتباه میخونه. حالا شما تصحیح کنید دائما، یعنی اگر یه جایی میبینید غلطه حتما تصحیح کنید، تذکرم بدید به تصحیحش. لذا اینجا که میفرماید ما اینها رو به سختی ها مبتلا میکنیم، سختی ها یعنی احتیاج، لعلهم یذرعون تا بله نه این نه یکی دیگه آها احسنتم آخرش رو بخونید نه یعنی همون نه نه همین یه بار دیگه آیه رو بخونید یه بار دیگه آیه رو بخونید فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، درست خوندم؟ فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، که این اخذ به بأسا و ضراء لعلهم يتضرعون. يتضرعون یعنی چی؟ یعنی از این بأسا و ضراء که احتیاج بود رجوع محقق بشه، اون انا جعلنا محقق بشه که ما علی الارض زینتا لها که ارتباط دیده بشه، ما در حقیقت این کار رو کردیم. اما اگر این بأسا و ضراء انسان رو به اون منتقل نکرد، بعد ایشون شروع میکنه یه بحث بسیار عالی، حتما اینو ببینید، نگاه استقلالی به وسایل نعمت رو نقمت میکنه، یعنی شیطان نمیاد یه چیز جدایی، راه جدایی نداره. مرحوم آخوند در شرح اصول کافی بیان زیبایی داره، آخوند ملا صدرا، میگه شیطان مطابق آنچه که خدای تبارک و تعالی خلق کرده آینه ای در مقابلش قرار داده، انسان رو دعوت به اون آینه داره میکنه، در حالی که اون سرابه. استقلالی دیدن یعنی همون سراب دیدن، که انسان هرچی به سمت اون آینه حرکت میکنه دورم میشه از حقایق، از حقایق داره چون پشت میکنه به اونا. که نعمت اگر استقلالی دیده شد، همین نعمت میشه چی؟ میشه نقمت. تفاوت نعمت و نقمت در نگاه و دید استقلالی و غیر استقلالیه، لذا تغییر نیست. اون چه که در قیامت میخواد محقق بشه با اون چه که در دنیا داره محقق میشه تو این دو نگاهه. دقت میکنید؟ تمام تغییر نگاه به خزائن با نگاه به قدر معلوم تو این دو نگاهه، که کار شیطان در اینجا این است که این نگاه استقلالی ایجاد بکنه، که اگر نگاه استقلالی ایجاد شد چی شده؟ میشه نقمت، میشه دوری. و در قیامت این حقیقت برداشت، تقطعت بهم الاسباب. کدام اسباب برداشته میشه؟ اون اسبابی که استقلال برش دیده میشد، اون اسبابی که انسان رو متوقف میکرد، و الا اون اسبابی که خدای تبارک و تعالی قرار داد که وجه الهیه، او که باقیه، اون ما اندکومه که ینفده و ما اندالله باقن. که این در حقیقت یه خورده مبحث رو خواستیم آخرش قرآنی تر بکنیم که جلسه تمام میشه بالاخره. با بعد ایشون شروع میکنه زینت الهی و زینت شیطانی رو در صفحه 97 بیان میکنه که زینت الهی با زینت شیطانی تفاوتش در چیه. همونجا شروع میکنه بیان میکنه که کار شیطان این است که همین راهی رو که خدای تعالی برای کمال قرار داده، راه رو برای سقوط قرار بده. لیبلوکم ایکم ایهم احسن، لیبلو ایهم احسن و عملا، درسته؟ لیبلوکم ایهم احسن و عملا، اینجوری درسته؟ آره. و این بحثی بود که ما در توحید خدمت دوستان می‌خواستیم ارائه بکنیم. البته بحث ناقص یه تقطیعی از بحث صدر و ذیل بحث و تمام مرتبطات بحث. من عنوانی که نوشتم تو 4 جلسه می‌خواستم 4 تا عنوان رو بیان بکنم، این یکی از عناوین بحث بود که قرار شد بیان بکنم. چندین عنوان دیگه نوشته بودم که هر کدام طول و تفصیل داشت، لذا ایشالله یه فرصت دیگری منتها از اون وعده های سرخرمنی باشه که نه شما وعده رو وفا بکنید نه ما، ایشالله همه خلاصه غیر قابل وفا باشه. ایشالله خدای تعالی تو این جلسات اون چرا که گفتیم مورد رضایت خودش قرار بده و فهم ما رو به سمت فهم صحیح از دین سوق بده، و اگر اعوجاجی در فهممون هست به برکت وجود خودش و رحمت خودش اون اعوجاج رو از وجود ما برداره. این حرفا رو ساده قبول نکنید، این حرفا مقدماتی داره، مؤخراتی داره، لوازمی داره. زود قبول نکنید، زودم برای کسی نقل نکنید، تا به لوازمش مطلع نشدید. این رو توصیه اکید میکنم، من راضی نیستم این حرفا رو تا وقتی که خودتون برای خودتون حل نشده یقین نکردید برای کسی نقل نکنید. خودتونم به راحتی قبول نکنید، خودتونم به راحتی قبول نکنید. یعنی واقعا من اگر حقی تو این رابطه مصاحبت بین ما و شما ایجاد شده، من از این حق نخواهم گذشت، شما هم نگذرید، که در حقیقت به راحتی قبول نکنید، با دلیل و برهان و با یقین قبول بکنید و لوازمش رو هم توجه بکنید، زودم نقل نکنید ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشین. بزرگواریم.
خواهشم من از شما
سلامت باشین. بزرگواری شماست. بزرگواری شماست. الحمدلله دوستان بزرگواری هستن. انشالله خدای تعالی به همه شما توفیق بده و به اون دوستانم توفیق بده. ما هم اگر بتونیم در خدمتون هستیم. سلامت باشید. لطفم کردین شما دوستان تحمل کردید، ما هم صدامون بلنده، ببخشید حواسم گاهی پرت میشه، ببخشید. چرا؟ چرا؟